بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تقديم محضر قدس حضرت باب الحوائج موسى بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه صلواتی با وعجل فرجه هم عنایت بفرمایید. بنده چند نکته رو محضرتون عرض بکنم. یکی همین بحث زیارت شریف جامعه کبیره که قسمت اولش رو با موضوع مهدویت و حضرت ولی عصر در جامعه کبیره، یعنی امام زمان در آینه زیارت جامعه کبیره، یکی هم طبق سنتی که داری معمولا شهادت ائمه یا تولدشون یاد میکنیم از یکی از اصحاب و نزدیکان و اولیا و دوستان اون بزرگواران، و یک حدیثی هم حضرتون از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و یه جمله روزه و انشالله مجلس رو واگذار کنم. در جلسه قبل که شهادت امام هادی علیه السلام بود و بعد از شرح زیارت عاشورا ورود به جامعه کبیره پیدا کردیم، اولیش بقیت الله رو عرض کردیم که در زیارت جامعه کبیره آمده است. دومی یکی دیگر از اعتقادات اصلی تشیع که جزء ضروریات هم هست، یعنی ضروریات دین هست، منکرش منکر ضروری دین هست و جزء اصول دین هست که چند بار هم در زیارت شریف جامعه کبیره آمده است و ربط مستقیم به حضرت ولی عصر دارد، موضوع رجعت هست. مؤمنون بیابکم مصدقون به رجعتکم، اینجا یه بار آمده، و یکر رو فی رجعتکم، موضوع رجعت رو بیان کرده. مؤمنون به ایابکم، ما ایمان داریم به آمدن شما. حالا این ایابکم در جای دیگری هم از ایاب الخلق الیکم و حسابم علیکم اونم خواهیم رسید. اینجا اشاره به رجعت داره، ما مؤمنیم به این که شما بر میگردید، چون یکی از موضوعات مهم در موضوع رجعت بازگشت ائمه معصومین هست. حالا امروز عرض خواهم کرد که اصلا رجعت مخصوص چه کسانی است، اما ما ایمان داریم که روزی شما خواهید آمد، همه تون خواهید برگشت. مؤمنون به ایابکم، ما دو تا رجعت داریم، یک رجعت کبرا که قیامت است و در آیات متعدد هم بیان شده است و هیچ کدوم از فرق مسلمین روی این شکی ندارند که روزی همه باز خواهند گشت. یعنی سور اسرافیل وقتی دمیده می شود، هر کس از جد ما حضرت آدم علیه السلام بوده و از دنیا رفته، با یک سور اینایی که هستن میمیرن، با یک سور همه برمیگردن زنده میشن، با سور دیگر همه میمیرن. سور اسرافیل که میگن، یعنی آمدنشون بازگشتشون یقینی است، یعنی رجعت کبرا. رجعت صغرا که متعلق به حضرت ولی عصر است که شیعه از مسلماتش هست و عرض کردیم از ضروریات و اصول دین هست، ولی در سایر فرق بعضیشون این رجعت صغرا رو قبول دارن، بعضی هم قبول ندارند که یه روزی همه خواهند آمد. این که مگه میشه کسی که از دنیا رفته برگرده؟ ان الله علی کل شیء قدیر. خدا اولا قادر هست، ثانیا در طبیعت این امر اثبات رسیده که طبیعت میمیرد و زنده میشود، ثالثا نمونه های از رجعت رخ داده در امم گذشته که یه عده مردن به اذن الله زنده شدن و برگشتن. عزیر و عزیز یه نمونه از این هاست که اینها برگشتن. حضرت ابراهیم علیه السلام در اون قصه پرندگان نمونه دیگرش هست که اینها برگشتن. اون کسانی که با حضرت موسی علیه السلام رفتن کوه طور و بعد خدای متعال یک تجلی رو نشون داد و اونها همه مردند، مجددن زنده شدن. از این نمونه های مسلم زیاده که همه اتفاق دارن روش، که هیچ کس رو شکی نداره، یعنی اینقدر محکم است این سند، هیچ کس رو شکی نداره. حالا این که انبیا یا مثلا ائمه مرده زنده کردن، او که دیگه مسلم است، برای ماها مثل روز روشن است. یعنی هیچ استبعاد عقلی ندارد، نقلی هم که باز فراوان هست. حالا چون بحث رجعت چندین جلسه نیاز داره، به مناسبتش بیان خواهد شد، خواهیم گفت که نمونه های دیگه. من اینا رو فهرستوار محضرتون عرض کردم. خب در این رجعت صغرا همه برمیگردن؟ نه، فرقش با رجعت کبرا اینه. در رجعت کبرا همه برمیگردن، مؤمن و کافر، عرض کردم تمام ابنای آدم برمیگردن، یعنی زنده میشوند، مقصود اینه. اما در رجعت صغرا نه خیر، این چنین نیست. در رجعت صغرا به گروه بخوایم بیان کنیم، سلیسه و روان روایات میشود این دو گروه میان، بدای بدا، خوبای خوبا. این خیلی خلاصش میشه. نه هر بدی یا نه هر صالح و خوبی، نه، اونایی که دیگه بدی رو به اعلی مرتبهش رسوندن بیان اینجا یک بروز و ظهوری از عدل الهی رو هم ببینن، عده ای از خواص هم برمیگردن. حالا در روایات ما مصداق هم بیان کردن، علاوه بر این که کلی گفتن کیا برمیگردن، مصداقی هم گفتن، یعنی اینا هم هستن. اون مصادیق بعض از انبیا هستن. مسلم نیست در روایات ما که 124 هزار نبی و مرسل برگردن، این اثباتش یه قدر دشوار هست. اما بعض، مگر اینکه بگیم آقا شامل همون خوبای خوب میشوند، چون انبیا مراتب دارن، قرآن میگه. اما بعض از انبیا رو به طور مشخص بیان کردن که در رجعت صغرا، رجعت کبرا که یکی از آیاتش و یوم نحشر فی کل امت فوجا، آیات زیاده ها. اما اونجا مصداق آمده، یک اسماعیل ابن حزقیل برمیگرده، دانیال نبی برمیگرده. شوش دانیال هست که امیر رو میفرمده برادر منه، او رو به عنوان برادر خطاب کرده. حضرت یوشع، یوشع ابن نون که وصی یکی از اوصیای حضرت موسی علیه السلام بوده، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام، چون خضر زنده هست ولی ظاهرا از دنیا میرود و دوباره برمیگردد، آمده، ولی الان مسلما حضرت خضر زنده هست. این آمده. بیاین که بحث حضرت خضر رو میشود این چنین توجیه کرد که اصلا حضرت خضر در رجعت حضور دارد، یعنی وقتی گفته اینا هستن، خضر هم هست. اگر اثبات نشود که خضر از دنیا میره و زنده میشود، کما که نسبت به حضرت عیسی علیه السلام هم همینطور هست. از مسلمات است که حضرت عیسی حضور دارد. اینا بعضی از انبیا رو که به حضرتون عرض کردیم. ائمه معصومین همه برمیگردن. بعض از ائمه با جزئیات آمده که خواهیم رسید. واسه خیلی شیرین نیست. به جزئیات هم آمده. خود پیغمبر عظیم شأن اسلام آمده. که حتی در روایات هم داریم که شیطان در ظهور بعضی به دست پیغمبر، به دست امیرالمومنین یا مشترکان کشته می شود. او یوم معلومی هم که مهلت خواست، در روایات دو موضوع مطرح شده. یک، یوم معلوم، او روز معلوم، روز ظهور حجت است. و از اون که گفتن قیامت. اما وقتی این روایات رو می‌بینیم که او به دست پیغمبر کشته می شود، معلوم که این یوم معلوم در روز ظهور است. و سالیان طولانی اینها، این بزرگواران روایت چه خواهیم خوند، خلافت میکنن. سید و شهدا علیه السلام با جزئیات بیان شده. حضرت رجعت میفرمایند، حضرت حکومت میفرمایند، عمر بسیار طولانی، و چنان وجود مقدسش عمر طولانی دارد که ابروان مبارکش میان سفید میشوند، رشد میکنن، ابروان جلوی چشمان حضرت رو میگیرن که با دست مبارک کنار میزند. جزئیات این چنینی هم آمده. جالب اینه که ائمه برمیگردن در باب حکومت، که حالا خب برگشتن حکومت هم میکنن یا نه، مصداقا امیرالمومنین و امام حسین داریم که اینا حکومت هم میکنند. اینا از مصادیقش هست که ائمه هم برمیگردن. بعضی از اصحاب پیغمبر هم برمیگردن، بعضی از اصحاب ائمه هم برمیگردن. خب بعضیش که مسلمه دیگه، مصداقش رو میخوایم عرض بکنیم. یکی جناب سلمان هست که به مقامات عالیه رسیده. سلمان هم منا اهل البیت است، هم دارای اسم اعظم است، هم دارای علم بلایا و منایا هست. سلمان برمیگرده. یکی جناب مقداد هست که در ولایت نمرش عالی است. یکی جناب جابر ابن عبدالله انصاری است. یکی جناب مالک اشتر هست، در روایت اومده. یکی مفضل ابن عمر هست، صحابی حضرت صادق علیه السلام. همران هست، صحابی حضرت صادق علیه السلام. میسر ابن عبدالعزیز هست، اینو برمیگردن. حیف که ما با این اصحاب ائمه خیلی آشنا نیستیم که اینا چی هستن. گاهی ائمه اصحابشون رو تشبیه کردن، همچنان که امیرالمومنین برای پیغمبر بوده، اینا برای ما این چنین بودن. اگر اینا نبودن، مستاقا نصف اومدن، چیزی از دین باقی نمیماند. دین به واسطه اینا رسیده. اصحاب کهف جز کسانی هستن که برمیگردن. یاران سید الشهدا علیه السلام برمیگردن. اینا کسانی هستن که مصداقا آمده است. پس این که در جارت جامعه کبیره میگه مؤمنون به ایابکم، ما ایمان داریم یه روزی شما خواهید آمد. یعنی چی خواهید آمد؟ ایابکم نسبت به همه چون است. مؤمنون به رجعتکم، برای رجعت اوناست. و ما هم تقاضا میکنیم و یکر رو فی رجعتکم، که ما هم دوست داریم در اون روزی که همه برمیگردن، ما هم برگردیم در رجعت شما. یکی میگن زیارت جامعه کبیره فواید کثیر دارد. یه فایدهش اینه که انسان ثابت قدم در ایمان میماند. یک فایدهش هم اینه که شما در رجعت، چون همیشه داری تقاضا میکنی، برمیگردی. مثل دعای عهد که فهمیدن کسی 40 روز بخونه برمیگرده، یعنی میره جز اون گروه هایی که بیان شد برمیگردن. حالا موضوع رجعت برای این جلسه به همین مقدار کفایت میکنه تا انشالله جلسات دیگر ادامه بدهیم. یه صلوات عنایت بفرم. بارها محضر شریفتون عرض شده یکی از طرق معرفت ائمه معرفت اولیاء اون بزرگواران هست. مکرر این رو بیان کردیم و من معتقد به این هستم که ما اگر دوستانشون رو بشناسیم که انده خودشون رو شناختیم، یعنی در آینه دوستانشون، و در این قسم ما خیلی کم کاریم، به حدی که نمیشناسیم خیلی از اصحاب ائمه رو، مگر اهل علم که اونم در باب روایات فقهی با اینا که میاد میشناسن، طبقات روات رو مورد بررسی قرار میدن و میشناسن. اما که انسان اینا رو بشناسه، چه خدماتی انجام دادن، چه کار کردن به این مقامات رسیدن، با اونها ارتباط بگیره. بعضی از اصحاب ائمه هستن هیچ وقت ما یه حمدم براشون نخوندیم، هیچ وقت، مثل خیلی از انبیا، در حالی که ما هرچی داریم از اینها داریم، هرچی داریم. چقدر خوب انسان از علما، از صلحا، از اونایی که زحمت کشیدن برای تشیع یاد بکنه. حالا بگذاریم چهار تا آدم میاد تو شعرشون تمام عالم تشیع و علما رو زیر سوال میبرن، بگه اصلا تو همینی که داری پوز محبت امیرالمومنین رو میدی، پوز معرفتشون رو میدی، دختر خالت که اینا رو بهت نرسونده، ننه و بابات که نرسوندن، زحمتها کشیده شده، خون دلها خورده شده، زندانها کشیده شده، سرها بی جرم و بی جنایت بریده شده که یک روایت به دست ما برسه، که بعد ما بیم پوزش بدیم و بعدم لگد بزنیم به خدمات هزار ساله اصحاب ائمه و علما و اینها، خیال کنیم ما مثلا با دو تا شورمون و دو تا حالمون و دو بیت شعرمون دیگه مثلا آره شعله رو نگه داشتیم. این چنین نیست، سر سفره حاضری نشستیم و قدردان نیستیم. با این همه روایات که از ما آتش زدن، سوختن، جرم بوده حدیث نقل کردن، جرم، جرمی که میکشتن اگه کسی حدیثی نقل میکرد، چه زحمت ها که نکشیدن. حالا وقتی شهادت ائمه میشه خوبه که یادی بکنیم از این بزرگواران. به احترام حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، با اون خفقانی که حضرت موسی بن جعفر داشتن، با اون حکامی که دوره حضرت امام کاظم علیه السلام بود، با اون زندانهای متعددی که امام رو میبردند، اما امام تربیت کرد، روایات رو برای اینا بیان میکرد، خطوط کلی رو بیان میکرد، سیاست های کلی تشیع رو بیان میکرد. اینا ها میامدن و ترویج میکردن و بعد چه دلدادگی نسبت به اهل بیت داشتن و اهل بیت چقدر اونا رو دوست میداشتن. میدونید که اهل بیت هیچ وقت دریغ نمیکردن از ابراز محبت به دوستانشون، بیان میکردن، در جمع بیان میکردن، میگفته اینها رو، چون بازوان ائمه بودن. یکی از اصحاب خاص حضرت موسی بن جعفر جناب صفوان بن مهران هست که به صفوان جمال معروفه. جمال یعنی کسی که شترهاش رو کرایه میداده، ترمینال داشته، بونگا داشته، تاکسی تلفنی داشته، مثلا کرایه میداده، افراد جایی بخواستن برن شترهایشون رو میگرفتند و میبردن. ایشون متولد کوفه هست و از نزدیکان ائمه بوده. الان عرض میکنم چه حقی داره گردن ما. زیارت وارث که از بهترین زیارات ماست، راویش کیه؟ صفوان. زیارت اربعین که همین یه روایت رو هم داریم و همین یه زیارت رو داریم، کی نقل کرده؟ صفوان نقل کرده. دعای علقمه که بعد از زیارت عاشورا آمده است، کی نقل کرده؟ جناب صفوان نقل کرده. خب حق نیست ما عرض ادب داشته باشیم به ساحت این یار حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. حدود 20 سال با امام صادق علیه السلام مشرف میشد به نجف اشرف. مخفیانه بود. قبر امیرالمومنین تا زمان حضرت صادق برای عموم مخفی بوده، نمی شناختن. خواص من جمله این صفوان دیگه بقیش خیلی کمه. همیشه شطور داشت، راننده آقا بود، آیا علی حرکت می کردن، می آمدن به نجف اشرف. کنار قبر امیرالمومنین نماز بخوان. موضع قبر امیرالمومنین رو می شناخت. مقام امام صادق هست. صفوان همیشه همراه صادق، از صادق علیه السلام بود. بعدا هم که شرایط خفقان بود، میخواست محضر حضرت برسه، در پوشش یک تاجر اقتصادی وارد شد و بعد آمد محضر حضرت علم آموزی کرد. وضعش هم خوب بود. چون وضعش هم خوب بود، امام گاهی دستوراتی صادر میفرمودن، سفارشاتی داشتن به ایشون که انجام بدن. خوش به حال اونهایی که وضعشون خوبه که کار یک مؤمنی رو حل بکنن. حالا الان اون روایت رو هم عرض خواهم کرد. خیلی مهمه که امام بهشون بگه آقا فلان کار رو انجام بده، گره فلانی رو باز بکن. در بین اصحاب ائمه بعضیشون این چنین بودن. قدرت علی ابن یقطین که یکی دیگر از نزدیکان حضرت موسی بن جعفر است و در دستگاه هارون بوده همینطوری بود. خیلی هم سرزنشش میکردن، ولی امام فرمود وایسا. این قدرت او در حکومت به کار میومد. بعضی از مؤمنین این چنینن، وقتی در یک منصبی قرار میگیرن تمام دغدغه‌شون اینه که مشکلی از دین حل کنن، تمام دغدغه‌شون اینه که اهل دین رو گره گشایی کنن. اینا معلومه اصحاب ائمه هستن در هر عصری، در هر عصری. بعد نیز اینم عرض بکنم، حالا وسط صفوان همین چند روز پیش مشهد که مشرف شدیم، نصف شب وارد حرم شدیم، سرما دیدی که تو زمستون و سرما و اینها، خب کمتر هم هست زائر و اینها، مطمئن یکی کنیم بود. وارد حرم شدیم، خدا میدونم که وارد شدم، خب ما دیگه عادت کردیم به گدایی، یعنی تا این خانواده رو میبینیم یادمون میفته که چقدر بدبختیم، چقدر بیچاره ایم. دیگران هزار تا از دوستان و رفقا و گرفتاری هم میاد. یه نگاهی همین بیرون به یه گنبد کردم، به امام رضا علیه السلام گفتم آه حالا خب هیچ که اینجا نیست، خودمونیم، بیا دوتایی خودمونی دوتا جمله حرف بزنیم ساده و لری. گفتم آقا کلاس هم نمیگذاریم، بینی و بین الله. آقا یه وقتایی به مصلحتی شما حاجتی از ما نمیدید، ما هم سعی میکنیم پرچم شما رو بالا ببریم. آقا من بارها مریض شدم، تربت استفاده کردم، خوب شدیم. یه وقتی تب و لرز شدید داشتم، بعد تربت خوردم و یه تعدادی هم که بودن شاهد بودن خانواده و اینها، یام که خوب نشدیم، توقع داشتم که تب و لرز و اینا قطع بشه. یکم فکر کردم گفتم مشکل که از تربت نیست، مشکلم که از دستور امام نیست، مشکل از منه. اما اینا چیکار کردن؟ اعتقادشون نسبت به تربت. یه 10 دقیقه بعد بلند شدم نشستم گفتم آخیش واقعا این تربت چه میکنه؟ خوب حالا داشتم میمردم، من آدم ضعیفی هستم با یه درد کوچیکی. 10 دقیقه بعد یه فرشتگان خجالت کشیدن، گفتن نه وای مسکی خیلی فروتر از یه حرف هست. یه وقت از این کارا میکنیم میگیم پرچم اینا بره بالا، مثلا تو همون خیال خام خودمون. به امام رضا گفتم آقا بینی به بین الله یادم نمیاد چیزی از شما خواسته باشی و مرحمت نکرده بود. الانم دیگه خجالت میکشم وای که خلاصه با کشکول گدایی آمدیم، اما خدا شاهده به امام رضا عرض کردم، گفتم خدا شاهده خجالت میکشم. حالا میشه امشور امروز ما یک تقاضای دیگه بکنیم. گفتم اگه جناب عالی فرمایشی داری ما در خدمتیم. چون یه بار پوز داده بودم که من دوست دارم خادم شما باشم، اونجا پوز ما زمین خورد. یه دفعه دیدم خادمی خیلی شأن عجلی داره. اونم اگه دستوری سفارشی چیزی از ما در خدمتیم. الله اکبر. وارد شدیم حالا حرم خلوت فلان. حدود 24-25 نفر مراجعه کردن. مراجعه گفت خیلی خوب، کار میخوای بفرما. ما هم سرحال، همه شونم با حرف بودن، خیلی بالا پول و اینا موضوعیتی نداره که خیال کنه همه گرفتاری مالی دارن. نه، میدیدم ها یکیشون چنان گریه کرد که همه نگاه کردم بیان چی شده. منو دید گفت که آه خدا خواست منو شما رو اینجا ببینم و فلان اینا، دعای دعایی کنیم ما گرفتاری. گفتم گرفتاری چی؟ گفت مشکل خانوادگی. گفتم با زن دعوت شده قرار کرده. گفت آره. گفتم چی شده؟ گفت سه ماه ول کرده رفت. گفتم برای چی؟ گفت برای مسائل مالی. او خیال میکنه که من پول دارم و به اون هی میگن بده خودش و خانوادش همه اینا. گفتم نیا که وقتی زن گیر میده به پول یه جای کار میلنگه، یا یه جایی براش کم گذاشتی از محبت و غیره، یا خیال میکنه پولات جای دیگری داریم بری، میگه بگیرم ازش، من نگیرم برای جای دیگه مصرفش میکنه. خب نه، خدا شده جای دیگر نمیبرم، ولی محبت و اینا رو کم گذاشته. تا خانوادتن تربیت مونیتوری بوده، در ابراز مشکل داریم، سعی کردیم با عمل محبت رو بگیم، در حالی که هم باید به عمل باشه برای زن و همسر، هم به لسان باید باشه. فقط همینطوری که داشت جریان رو میگفت، گفت اتفاقا ماه قبل بچه 7 سالم رو آوردم حرم. بعد که برگشتیم هتل گفت بابا من یه حاجتی از امام رضا خواستم، البته میدونم امام رضا حاجت من رو نمیده، ولی گفتم. گفتم بابا چی حاجت خواستی؟ گفت خواستم تو و مامان با هم باشید، جدا نشید از هم. یه نگاهی بهش کردم، گفتم من یه ادبیات خاصی دارم، آره نمیتونم بد نگم. گفت چی؟ گفت خیلی خری، خیلی هم به جونش چسبیدان. گفتم مرد مومن ادای لوتیا رو در میاری؟ چون ادبیاتش هم مثلا یه ایطوری نیست، تو باید به احترام امام رضا که یه بچه ایطوری خواسته یک عمر خودت رو خار میکردی، به هر زحمتی شده این وسطت رو برقرار میکردی که یه بچه بگی دیدی امام رضا. حالا ما با عقل ناقص خودمون داریم میشه، تکلیف ما چیه؟ زد زیر گریه، گریه و قیس الهازا. حالا مسارعین الهی فی قضای هوایج، گاهی ما باید سرعت ببخشیم. آه دستوری فرمایشی چیزی اگه هست ما در خدمتیم، همش مصرف کننده نباشیم. حالا این جناب صفوان بعضش خوب بود، امام صادق یه دستوری بهش داد، بهش گفت صفوان، بعد که دیگه قبرم معلوم شد در زمان هارون، او جانم آقا، گفت که قبر بابام علی رو درست کن. گفت چشم آقا. ولی این مرمت از قبر امیرالمومنین توسط این صفوان ابن مهران بوده. آدم داشته باشه اینطوری خرج کنه. اولین مقبره و اینهایی که درست کرد و تعمیر کرد جناب صفوان بوده. آقا وقتی اهل ولایت باشی خدا نسل خوب بهت میده. یکی از آثار محبت و ولایت اهل بیت، محبتشون اینه که تو نسل اثر میگذاره. این مثل آثار سخاوت، آدمای سخی نسلشون خوب از آب در میاد بیرون، نسلشون با برکت از آب در میاد. خاتم طایی سخاوتمنده، آبای نسلش عدی ابن حاتم از فدایان امیرالمومنین شد. اصحاب امیرالمومنین. سخاوت، محبت یک بذری است که در آینده رشد میکنه، تو نسل آدم معلوم میشه. نگران نسل آیندتی، اهل محبت باش و اهل سخاوت، تضمین میکنه، بیمه میکنه. این جناب صفوان ابن مهران یک نفر از نسلش ابو عبدالله صفوانی است، عالم جلیل القدر، محدث بزرگی بوده. با قاضی موصل سر مسئله ولایت مباهله کرد. تو تاریخ داشتیم که عده از بزرگان برای اثبات تشیع مباهله می کردن. یکی شمیشون بوده، اینقدر قوی بوده، خاطر جمع در موضوع ولایت مباهله کردن. اونی که طرف مقابلش بود از جلسه مباهله خارج شد، رفت. وقتی رفت تو خونه شب تب کرد. تب که کرد دستش درد گرفت، دستش سیاه شد، ورم کرد، هلاک شد در اثر همون مباهله‌ای که با یکی از نسل این جناب صفوان ابن مهران انجام داده. وقت ائمه‌ام تربیت میکردن. یه روز فهمید حضرت موسی بن جعفر ازش دلخوره، گوه صفوان فهمید، گوه دلخوری از ما، فرمود بله. اما چرا، ما چیکار کردیم؟ گفت شنیدم شتراتو کرایه دادی به هارون برای مکه. گفت بله آقا، میخواستن برن، کم داشتن شتر، از منکر منم که کارم همینه، و هر قیمتی که الان نهاد پول در بیاره. آقا اشتباه کار کجاست؟ فرمود که همه پولتی که نگرفتی، نه باید بیاره، باید بقیش رو پول رو بده، بیانه داده. حضرت فرمود دوست داری هارون از این سفر سالم برگرده که پولتو بده یا نه؟ گفت بله آقا، بمیره خواهد، شطورم رفته، پولم هیچی. و همین مقدار که دوست داری او برگرده سالم، این تو دلت داری طاغوتو تقویت میکنی، و حواسمو جمع باشه، نکنه رفتار ما، گفتار ما، پوشش ما، گویش ما تقویت دولت باطل باشه، نکنه. صفحه مجازی داری؟ صفحه مجازی تقویت جرایان باطل نباشه. ادبیات میخوای انتقاد کنی، نقد کنی، دولت باطل دشمن نباید تقویت بشه، خیلی مهمه. خب همین که دوست داری هارون برگرده پولتو بده، به همین مقدار شما محکوم. اینم موضوع دوم. و اما موضوع سوم، یک حدیث هم تیمونن به تبرکن محضرتون عرض بکنم. این حدیث رو شما رو به خدا امروز یک هدیه بدانید، این حدیث رو یک دستور العمل بدانید، این حدیث رو یک بشارت بدانید، بلکه بگم بدانیم. خیلی حدیث خوبی است. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودند من لم یستطع ان یسلنا فلیسل فقراء شیعتنا. هر که توانش نیست به ما کمک بکنه، موقعیتش نیست، مستطیع نیست که کمک بکنه، کمک بکنه به شیعیان ما. یعنی امروز دوست داری حضرت موسی بن جعفر رو کمک بکنی، والا حضرت چجوری کمک بکنیم؟ استطاعت معنا داره دی. شما یه وقتی پول داری، امنیت نیست که بری برسونی، امنیت هست، پول نداری، موقعیتش نیست. الان میخوای امروز موسی بن جعفر سلام الله علیه یه کمک بهش بکنی. آقا کثیر الاولاده، زبانم لال، ببخشید اینطور دارم میگم، خودشون فرمودن میخوای به حضرت یه کمکی بکنی، همین نمیتونی، باش، برس به داد یک فقیری از شیعیان ما، یک کسی که نمیتونه، دستش تنگ. ازا امروز به احترام حضرت موسی بن جعفر به یک شیعه ای ما کمک بکنیم، مستقیم به خود حضرت موسی بن جعفر کمک کردیم، بیان نورانی خودشونه. بعد میفرماید و من لم یستطع ان یزور قبورنا، اگر نمیتونی، در توانت نیست که بیای قبورنا، قبرهای ما اهل بیت رو زیارت کنی. الان شما چقدر دوست داشتید که امروز تو این دسته عزای کاظمین باشید؟ قوغاییست کاظمین ها، اربعینیست برای خودش، محشریست. تو ما ایرانی خودمون چون خیلی اونجا حضور نداریم، حال نداریم این رو منعکس بکنیم، و حتما خودمون باشه، موکبای خودمون باشه، یه پوزی هم بدیم. مثل اربعین بود، خیال میکردیم ما ایرانی ها داریم میچرخونیم کار رو. کرونا اومد، امام حسین گذاشت تو کاسمون، یه دونه موکب ایرانی نرفت، امام حسین خودش کار جمع کرد. عربا هم نیستن، عراقی هم نیستن، اهل الله هم از همه جن، توهم برامون نداره. قرازم اینه، الان امروز دوست داشتیم که در این عزای حضرت موسی بن جعفر در کاظمین باشیم، اما نتونستیم بریم به هر دلیل، یا پولیش نداشتیم، یا مرخصیش نداشتیم، یا پاکار جلسه بودیم نرفتیم. موسی بن جعفر میفرماد دوست داری ما رو زیارت کنی؟ کربلا بیایی؟ نجف بیایی؟ سامرا؟ امام رضا؟ الان بالاخره ما مدیون بچه های موسی بن جعفریم، امروز حق بر این بود یا حرم حضرت معصومه باشیم، یا امام رضا باشیم، یا شاه چراغ باشیم. میگه برات مقدور نیست؟ و من لم یستطع ان یزور قبورنا، چه کار بود؟ فل یزور قبور صلحای اخواننا، برو زیارت قبر برادران صالح ما. انگار اومدی امروز زیارت کاظمین رو انجام. تو وسایل شیعه جلد 6 صفحه 332 این حدیث شریف آمده است. پس کار دوم امروز ما چی میشه؟ علاوه بر این که امروز حتما از یک به حد توان خودمون میشناسیم، حالا میگم فقیر نه اونی که داره گدایی میکنه، او دیگه مسکینه، امروز صله بدیم، وصل کنیم خودمون رو به موسی بن جعفر. دستور حضرت موسی بن جعفر و هر مقدار، مقدارش مهم نیست، نفس عمل مهمه. او یا موسی بن جعفر منم دوست داشتم، شما دستوری هم به ما بفرمایید ما انجام بدیم. چطوری امام صادق به همین صفوان که هم از اصحاب امام صادق است، هم از اصحاب حضرت موسی بن جعفر است، دستور داد که قبر رو درست بکنه، قبر امیرالمومنین؟ آقا ما دوست داشتیم امروز ما یه چیزی بگی. حضرت موسی بن جعفر میگه اول صبح اومدی، منم دستور دادم دیگه، این روایات رو که نگفتن ما بذاریم در کوزه آبش بخوریم. خب یعنی چی؟ الان این روایت رو کی باید عمل بکنه؟ برای چی این روایت رو فهمودن؟ خطاب خاص داشته؟ نه، هر که دوست داره کمکی به ما بکنه، توانش نیست، به فقرای شیعه ما کمک بکنه. یه روزه صبح خوبیش اینه دیگه، شما اول صبح میایی، یه فرمان از ائمه دریافت میکنی، میری. اینا رو جدی بگیریم. یه برادر کوچکتونم بناش به اینه که اگر چیزی بیان میشود عمل هم بشود. با این که اگر کسی نقش دکتر داشته باشه هر نسخه بپیچونه خودش بخوره که دیوونه میشه. اونو بنام به اینه، اگر میگیم فلان نماز، قبلش نمازه رو بخونیم، فلان دعا قبلش دعا رو بخونیم، اگر نخوندیم همه با هم بخونیم. امروز هممون این کار رو بکنیم. اصلا خوب به خانواده خودت برسی، مهم نیست، مهم دستور آقا رو زمین نمونه. دو، دوست داشتیم امروز بریم زیارت کاظمین یا زیارت هر کدوم از این قبور هم. نمیتونیم امروز، حتما سر قبر یکی از صلحا برید، یکی از علما برید، یکی از امامزادگان برید. هر طور که من اول معرجه برس کردم، از بعضی از دوستانم پرسیدم، گفتن به حمد الله هیچ روز بدون زیارت نداشتیم، هیچ روزی. حتما رفتیم یه زیارت به سلامی من انجام دادیم. امروز بریم زیارت بکنیم قبر یکی از دوستان حضرت موسی بن جعفر. اگر ندیدید فردای قیامت، امروز رو به عنوان زیارت همه اهل بیت برای شما ننوشتن. حتی جایی هم که نرفتی، بعضی بقی نرفتن، دوست داشتن بقی برن. قیامت خواهید دید که روز 25 ماه ذی‌الحجه 1445 اینجا گفتن شما به عشق ائمه بقی رفتی زیارت یکی از صلحا، این زیارتش رو برای شما نوشتن. هر کدوم از این ذوات مقدس رو که نیت بکنید حتما پیش میاد. خوب تونستی بری امامزادگان حضرت عبدالعظیم، هر جا که میدید قبر، همین قبرستان ها برید، قبر یکی از صلحا ها رو زیارت بکنید. انشالله که به زودی زود بریم کنار قبر حضرت موسی بن جعفر. میدونید که باب الحوایجی مورد اتفاق شیعه و سنی است. هم شیعه هم اهل سنت هر دو نوشتن که در گرفتاری ها می رفتن در خانه موسی بن جعفر، باب الحوایج لقب گرفت. در آثار اهل سنت پر است از قضایایی که سابق، خیلی سابق، که اینا می رفتن در خانه حضرت موسی بن جعفر باب الحوایج، یعنی همه قبول داشتن که این آقا هر کی بره در خانهش دست خالی بر نمی کرده، هر کس که میخواد بره. هر کس با هر نیتی بره، خدا روی موسی بن جعفر رو که زمین نمیذاره دیگه. با اون همه مصائبی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه کشیده است. دیشب تو جلسه یکی دو نمونش رو حضرتون عرض کردیم دیگه. در دوران های زندانش چقدر اذیت کردن حضرت، اذیت های روحی. اینا میخواستن ائمه رو تحقیر بکنن، اینکه امام رو میارن تو بزم شراب، اینکه مثلا امام رو میگن بیا تو برا ما شعر بخون، به اینجا تو تیراندازی ما شرکت بکنن. حضرت باقر علیه السلام، امام مهدی، همه ائمه همینطوری، حضرت موسی بن جعفر هم همینطوری. زن رقاصه بدکاره رو فرستادن که زجرش بدن. یا موسی بن جعفر، شما به چشم ظاهر یه نگاه به این زن بدکاره رقاصه هم نکردی، اما منقلبش کردی. میشه امروز ما رو منقلب بکنی آقا؟ آقا ما نمیخوایم بگیم، ما حتما، خودم رو دارم عرض کنم، من حتما از اون زن بدکار کمترم، پستر هستم، هرچی که شما بگین، اما اونو یه نگاهی نکردی. اما چه توجهی بود که دگرگونی درش به وجود آوردی؟ چه اتفاقی افتاد؟ میشه آقا امروزم یه توجهی بکنی حال ما دگرگون بشه؟ اون زن این چنین شد به توجه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حالش دگرگون شده، آمده بیرون، شروع کرده داد بیداد. شما این آقا رو چطور، من رفتم همش در سجده بود، اصلا به ما توجهی نکرده، هیچ توجهی نکرده، اما دگرگونش کرد. یا باب الحوائج، یا علی ابن موسی رضا، تو را به اون ساعتی که بدن مطهر پدر بزرگوار رو روی یک تخت چوبی آوردن، بردن به سمت جسر بغداد گذاشتن، گرچه جان سوزه، گرچه این پاهای مبارک حضرت ساق مرزوز، آیون دیگه شما اهل روزه اید، مرزوز یعنی لگد مال کردن، کوبیدن. خب بعضی تعبیرشون اینه که این زنجیرها، حتی بعضی از مراجع هم بیانشون همینه که زنجیرها بلایی به سر پای حضرت آورده انگار کوبیده شده بود، ولی به نظر نیست. بعضی دیگر هم میگن ظاهرا هی با لگد به ساق پای حضرت این داد میزده. سخت دیگه، امام ماسی تو این پاهای حضرت که صریح در بیان آمده است، اما اینجا کجا؟ تا اون رزازه ای که نشسته روی بدن مطهر ابا عبدالله، اونم چند مرتبه، هم شمر و همین که اون کسانی که نعل تازه زدن بر اون اسبها و بر اون بدن مطهر تاختن. لا حول ولا قوت الا بالله.